دوران زندگی اقتصادی ایشون را من مطالعه میکردم، واقعا یه زندگی وارسته‌ای، زاهدانه‌ای، زندگی عادلانه‌ای، زندگی ساده‌ای، با اینکه مرجعیت تقلید جهان تشیع را بر عهده داشتن، اما زندگی داخلیشون صرف بیت المال به فرزندانشون، به دانالهاشون و زندگی خودشون زندگی بسیار ساده‌ای بوده با اون شخصیت عظیم ایشون و بزرگ ایشون. به نمونه های من اشاره می کنم. یکی از علمای مورد اعتماد می گفتن که یه وقتی داماد آیت الله بروجردی آقای آقا جعفر که از علما بود و ما یه خدمتشون رسیده بودیم، عالم بزرگواری بود، ایشون اون نقل میکرد اون عالم میگفت که داماد آقا به من گفتن که من میخوام دست خارجی من نیاز دارم به کتاب جواهر و امکان خرید کتاب جواهر را ندارم، شما باور کنید که پول میگوری جواهر را که در اون زمان خود شخص کنند میشود جواهر را خیلی جمعتره و کتاب عظیم است، اون در اون زمان خود شخص کنند و در نتش آقای خود شخص کنند و من عطا کنند که من یه دور جواهر بشم. این آنه میگفت که من رفتم خدمت آیت الله بروجردی و از کردم که شما جعفر را میشناسید و بعدش را میدونید طلبه خوبش، ایشون فرمود که بله من را میدونم طلبه خاضر است، طلبه خوبش رحمتش شد. گفتم که ایشون تواضع کرده هر شخص من شما رحمت کنید شده دوره جواهر باشد. ایشون فرمود بله که میدونم جعفر فاضله و زحمتکشه، اما همه طلبای اون مگر جواهر دارن که من برایشون جواهر بخرم؟ خوب طلبه ها خیلیشون جواهر ندارن، میرن کتاب کنه اوها جعفرم مثل دیگران برن کتاب کنه مطالعه کنن. او من که اصرار کردم ایشون قبول نکرد. همین آقای مورد اعتماد باز نقل کرد یه حادثه دیگری بود از فرزند آیت الله بروجردی آقای آقا محمد حسن. ایشون میگفت که یه وقتی آقا محمد حسن به من گفت که فلانی ما در این ایام بچه‌دار شدیم و در اثر بدعهد خانوادمون خب یه عده آمدن دیدن موندید و بازدید و رفت آمد و امثال ذلک، ما یه مقداری مقروض شدیم در حدود 500 تومن من قرض دارم و خب راهی هم ندارم که این 500 تومن را تامین کنم. من شما اگر سلام میدونید و آقا عرض کنید که این قرض ما رو ادا کنه. بعد همین شخص میگه من رفتم خدمت آیت الله عظمای بروجردی و عرض کردم که آقای آقا محمد حسن اینجوری گفتن. ایشون که تأمل کردند و گفتن که اگر آقا محمد حسن پاشو از گلیمش درازتر نمی کرد و اگر صرفه‌جویی در زندگی رو رعایت می کرد مبتلای به این قرض نمی شد و خلاله که نباید زیاداری می کند و دنبال این تجملات بره. ایشون خوب کاری نکرده که این رفتار رو کرده که مقروض شده و حالا هم بهش بگید که ایشون بره در زندگیش یه مقداری صرفه‌جویی کنه در زندگی که بره تا تدریجا اون قرضش رو ادا کنه و هیچ چی نداره. حادثه یعنی داستان دیگری رو عرض کنم. یکی از علمایی که الان هم زنده است ایشون میگفت که یه وقتی آقازاده آیت الله عظمای بروجردی به من گفت که آقا مایی 100 تومن به من شهریه میده و من درآمد دیگری هم ندارم و و زندگیم با این ستومن سخت اداره میشه. شما به آقا عرض کنید که بلکه یه مقداری زندگی ما رو بهتر کنه، شهریه بیشتری به ما بده. میگه من رفتم خدمت آقا عرض کردم که آقا محمد حسن اینجوری گفتن، حالا شما یه شهریه زیادتری به ایشون عطا کنید. ایشون فرمود که من مای ست تومن به آقا محمد حسن میدم، با وجودی که شهریه طلبه ها حد اعلاش 60 تومنه. در اون زمان طلبه های خارجخون متأهل 60 تومن شهریه میگرفتن از آقای بروجردی. شهریه طلبه ها 60 تومنه و با این وجود من 100 تومن به آقا محمد حسن میدم. من گفتم که آقا طلبه هم با این وضع نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن، خب اونا میرن منبر میرن این طرف طرف میرن، به هر حال به یه صورتی راه درآمدی دارن، ولی پسر آزاده آیت الله بروجردی که اون درآمدا رو به اون صورت نداره. ایشون فرمود که نه، من نمیتونم بیشتر از این بهشون دادم. ایشون یه مقداری در زندگی صرفه‌جویی کنه و کاری بکنه که مثل اون طلبه ها بتونه زندگی کنه. طلبه ها با 60 تومن، این تعبیر که طلبه ها با 60 تومن نون خالی، نون ماست و پنیر هم با سختی میتونن تامین کنن و من نمیتونم به زیادتر به ایشون بدم. این هم تعبیر. این زندگی یه چیزی از زندگی خود شخصی خودشون عرض کنم. این داستان را باز یکی از بستگان مورد اعتماد از خانم آیت الله عظمای بروجردی نقل می‌کرد. فکر کنم ما همیشه با دکتر مدرسی درگیر بودیم در قضایی که برای آیت الله بروجردی تهیه می‌کنیم. دکتر مدرسی اون وقت پزشک العلماء بود، طبیب العلماء بود، طبیب بود معروف و طبیب آیت الله بروجردی هم بود. ایشون میگفت که ما از خودمون نبودتر خانم آیت الله عظمای بروجردی فرمود که ما زندگیمون معمولا غذامون آش عدس بود که عدس رو بدون گوشت میپختیم و میکوبیدیم و میخوردیم، یا آش چشم بود یا آبگوش بود و گاهی هم برنج و یه خورش معمولی. این خوراک معمولیه خانه ما بود. دکتر مدرسی همش به من اعتراض میکرد، میگفت این پیرمرد 90 ساله با این غذایی که تو براش درست میکنی چگونه میتونه زندگی بکنه؟ چرا یه غذای مقوی برای آقا درست نمیکنی؟ همیشه میگفت. بعد این دکتر ما اصرار کرد که خلاصه شما ظلم میکنید به آقا، چرا یه غذای بهتری برای آقا تهیه نمیکنید؟ ایشون گفته بود که ما یه روزی یک مرغی خریدیم و این مرغ را پختیم و درست کردیم و آماده کردیم. موقع نهار که شد این مرغ را آوردیم با یه مقداری از مثلا قدرهای دیگه خدمت آیت الله عظمای بروجردی. ایشون یه نگاهی کرد به این فرمود این دیگه چیه؟ پس کردیم که آیت دکتر مدرسی ما رو مورد عتاب و خطاب قرار داده و لذا ما این را تهیه کردیم برای شما. من بفرمایید، حالا گاهگاهی هم این مقداری مثلا مرغی کبابی چیزی برای شما ما درست کنیم، آقا شما ضعیفی ضعف دارید احتیاج دارید. ایشون فرمود که مردم این بچه هاشون را به امید من میفرستن در قم که درس بخونن، طلبه ها رو به امید من میفرستن اینجا. اون شهریه ای که من به این طلبه ها میدم، این شهریه باش نون و ماست و پنیر با سختی میشه درست کرد. اون وقت شما انتظار دارید که من مرغ بخورم یا کباب بخورم و اون طلبه ها که فرزندان من هستن و اونهایی که با امید به این شهر آمدن و به این حوزه آمدن اونها حتی نون ماست با این سختی تهیه کنن، نون پنیر با این سختی تهیه کنن و من اگر این کار رو کنم جواب امام زمان را چه بدهم در قیامت؟ این زندگی ایشون. ایشون نرد میکنه که این مرغ را آقا میره نفرمود و گفت بردارید و همون قضایی که سابقا میره میفرمود همون قضا رو میفرمود. از این گونه حوادث خیلی نقد کرد من درباره این شخصیت بزرگ. از یه چیز دیگه هم باز عرض کنم، همین خانومش نقد کرده بود که یه پرده‌ای در اتاق ما بود از چلوار، این پاره یه گوشش پاره شده بود. یه دفعه من به آقا عرض کردم آقا این پرده پاره شده، دستور دارید که یه چند چلوار بگیرن و این پرده رو عوضش کنیم. ایشون فرمود که مگر این چه عیب داره، اینو وصلش کنیم. گفتم آخه رفت آمده خوب نیست، مردم شما گفتن که مردم که خونه من میان نمیخوان که تجمعات رو ببینن، که مردم میان تو خونه من برای اینکه کار دارن، مسئله دارن، علم دارن، این حضور میخواد باشه و همین پرده رو بسته کنید و گفت پرده نخرید. اینا حوادث جزئی اینجوریست و اجمالا ایشون تا آخر اون تا سال آخر اون در یه خانه اجاره‌ای نشست. در سال آخر عمرشون یه نفر یه اهل خیری یه ثروتمندی آمد این خانه رو خرید سال آخر عمرشون و اهدا کرد به ایشون که ایشون هم توسیلتش بیرونی رو به عنوان حفظ برای روزه قرار داد، اندرونی هم مال اون خانوادش و زندگی خانوادش. این زندگی این آدم بزرگوار وقتی از دنیا رفت 600,000 تومان مقروض بود، برای قرض کرده بود برای شهریه طلبه ها 600,000 تومان مقروض بود که آیت الله عظما اسدالله شیرازی و عدد ایشون اون قرض ایشون را دادن. این نمونه هایی که من عرض کردم، من در اینجا تقاضا ندارم از علما، طلاب، فضلا، فقها که مثل زندگی آیت الله بروجردی زندگیشون رو اداره کنن. البته خب بعد اون وقت سخت بود، حقا هم سخت بود، زندگی عموم مردم سخت بود، مخصوصا زندگی طلبه ها و روحانیون که سخت تر بود. البته خب ایشون در همون وقت با همون وقت مساوات رعایت میکرد و اون اقتصاد اسلامی رو رعایت میکرد و اینجور زندگی کرد. و من نمیگم که ما هم مثل ایشون باشیم، من نمیگم علمای ما هم مثل ایشون باشن، زمانه فرق میکنه، انتظارم نیست، مردم انتظار ندارن ما اونجور باشیم، اما مردم انتظار دارن و علی ابن علی طالب انتظار دارد و خدا انتظار دارد زندگی ما شبیه اون باشد. نسبی در این زمان خوب است بهتره، اما نسبی اقلا شبیه اون باشه. نمیتونه که این تجمل گرایی و این دنبال مادیات میدن جامعه ما بدبه و روحانیین هم همونطور مثل اونها بدبن، این زیرنده برای روحانیی نیست. انتظار ما فقط اینه که زندگی ما یه مقداری شبیه اونها بکنیم، یه مقداری تأثیر کنیم. چه خبر اینجور؟ این مادی گرایی که در مردم ما پیش آمده متأسفانه در بین روحانیین هم کم و بیشی وجود داره، این آفت برای نظام، آفت برای اسلام. امیدواریم خداوند متعال انشاءالله که توفیق بده که ما بتوانیم زندگیمون را در زندگیمون از این گونه افراد درس بگیریم و آقایون طلاب هم انتظار داشته باشن خونه این گونه فقها، ترویج از این گونه فقها. اون فقیهی که وقتی میره 600,000 تومان خرج میداره، 600,000 در اون زمان بعد برای شهریه طلاب. حضرت ایمان کامل و وظیفه شناسی به همه ما عطا بفرما، ما را از اسراف و تبذیر در بیت المال و شر بیت المال باز بدار. امثال این علمای ربانی رو در بین علمای ما، فقهای ما زیاد گردان. به ما توفیق بده که در زندگی از این عزیزان درس بگیریم و الهام بگیریم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله.